سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 87 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. شرکت شایگان کار و تخصصش تولید تجهیزات یک بار مصرف جراحی و دندون پزشکی و همینطور اسکراب های دندون پزشکیه. تازه علاوه بر اسکراب، شلوار و کلاه و ماسک هم تولید میکنه، یعنی یک ست کامل. اگر بخوایم در مورد فعالیت های شایگان بیشتر توضیح بدیم، باید بگیم که این شرکت اسکراب های تخصصی تولید میکنه. حالا تخصصی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر کلینیک دارید، شرکت دارید، یا حتی اگر یک دندون پزشکی هستید که مطب شخصی داره، میتونید این ست اسکرابتون رو متناسب با رنگ و طرح و المانهای سازمانی خودتون بدید براتون طراحی بکنن، یا حتی میتونید بدید براتون لوگوی مخصوص خودتون رو روی اسکراب گلدوزی بکنن. پس همراه این قسمت ما شرکت شایگانه که کار و تخصصش تولید تجهیزات یک بار مصرف جراحی و دندون پزشکی و همینطور اسکراب های دندون پزشکیه.
من یه تام بر جاده های شب چقدر راه نرفت مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، مگه شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخد دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد، وقت خواب بیتران است، گل بیتای قشنگ پر اشکم پر شعرم.
مقاله‌ای که این قسمت می‌خوایم بررسی بکنیم یک مقاله کامپریهنسیو ریویو راجع به تحولات اخیر زیرکنیای دندانی. وقتی میگیم کامپریهنسیو ریویو، یعنی اومده مقالات مختلف رو بررسی کرده، اومده پابمد و امبیس رو بررسی کرده و تمام مقالات مرتبط با این موضوع رو تا سال 2021 استخراج کرده و یک چکیده ای از این رو ما قراره با همدیگه بررسی بکنیم، از این مقالات رو راجع به انواع زیرکنیا، خصوصیاتشون، کاربردهاشون و پروسه سمان کردن. با من همراه باشید.
حالا تا صبح نگاهت انگاری دنیا راهه، هرچی راه میری تو شبا باز ته جاده سیاهه، تو ببند چشماتو ساده، اون دیگه حالا تو ابراست، اون گذشت از من و تو، تو دلش زندگی برپاست، تو باید تنها بمونی با همون چند.
ایمپلنت آلمانی ICX یه لاینی داره به اسم اکتیو که ایمپلنت های بون لولی هستن که تمام سطحشون ماکروتردن. خودشون اینجوری تفسیر میکنن که این ایمپلنت ها مناسب درمان های فرش ساکت و ایمیدیت لودینگه. پس همراه این قسمت ما ایمپلنت آلمانی ICX که نمایندگی انحصاریش شرکت تجهیز طب اثره. قسمت اول اینترودکشن هست که حالا یه توضیحات کلی میده. میگه که استفاده از رستوریشن های متال سرامیک داره کاهش پیدا میکنه. علت عمده این کاهش هم یکی به خاطر زیباییه، یکی هم به خاطر مسائل بایوکامپتیبیلیتیه. از طرف دیگه سرامیک ها هم خب شکنندن و کلن طبیعتشون شکنندگی رو داره و معمولا به عنوان ونیر استفاده میشن، حالا ونیر یا به تنهایی روی دندون یا مثلا فرض کن روی فلز یا زیرکونیا. میگه تکنیک های مختلفی هستش که بیاد این مسئله شکنندگی ونیرها رو برطرف بکنه. یکی از این تکنیک ها اینه که ما بیایم از زیرکونیا به تنهایی استفاده بکنیم و این زیرکونیا رو ترانسلوسنسی و رنگش رو بهبود ببخشیم تا استفاده از زیرکونیا دیگه نیازمند به ونیر کردن با اون سرامیک شکننده نباشه. در مقایسه با مواد سرامیکی دیگه معمولا زیرکونیا چون استحکام بالاتری داره کامپلیکیشناش کمتره و نیاز کمتری به آماده سازی دندون داره و ساختار بیشتری از دندون رو حفظ میکنه. این زیرکونیای مونولیتیک برای کرانهای تکی استفاده میشه و سوروایوال ریت بالایی هم داره. ببینید، من توی صحبت ها ممکنه اشاره بکنم به اینکه حالا مثلا ساختار کریستالی زیرکونیا چیه، اینا چیزایی که توی این مقاله است. شما حالا نمیخواد حفظ بکنین، کلینیکیاش رو حفظ بکنین، یا اونایی که ممکنه بعدن توی خوندن مقالات دیگه هم بهتون کمک بکنه. میگه به شکل سنتی زیرکونیای دندون پزشکی از کریستال های تتراگونال زیرکونیا ساخته میشه و یک مقدار خیلی کمی بهش ثبات دهنده یتریوم اضافه میکنن، یتریا استابیلایزر که بهش میگن تری وای. یعنی زیرکونیاهای سنتی ساختار کریستالیشون تتراگوناله و میزان یتریاشون هم 3 مول تری وای. میگه اینا به شدت قوی هستن ولی ترانسلوسنسی پایینی دارن. حواستون باشه توی زیرکونیا وقتی که استحکام زیاد میشه اون ترانسلوسنسی و زیباییش کم میشه. حالا یه چیز دیگه ای هست، یک روش دیگه ای هست که میان از کریستال های دیگه زیرکونیا استفاده میکنن اما اون ثبات دهنده رو بیشتر میکنن، مثلا 4% مول براش یتریا اضافه میکنن. این میزان یتریا که زیاد میشه و اون مدل به اصطلاح کریستال ها هم تغییر میکنه، زیبایی زیرکونیا بیشتر میشه. و مدل دیگهش 5% مول، بهش میگن 5 وای. اینا هر چقدر که میزان یتریا زیاد میشه، اول 3 مول، بعد 4، بعد 5، اونی که 5 زیباترینه، شفافیتش از همه بیشتره اما در کنارش استحکامش هم از همه کمتره. گفتم اونی که 3 مول یتریوم داره نوع کریستال هاش تتراگوناله، تتراگونال کریستال پایی داره. خب اما یه مدل دیگه داریم، کیوبیکه. این کیوبیک تو دمای اتاق برای اینکه باقی بمونه مجبور میشن بهش یتریا اضافه کنن دیگه، پس اونی که 5 مول یتریوم داره میزان فاز کیوبیکش بیشتره. این فاز کیوبیکه که باعث زیبایی بیشتر میشه، اما یه ای بی که داره باعث میشه که استحکام زیرکونیا و تافنسش بیاد پایین. پس نتیجه میگیریم که ترانسلوسنت ترین زیرکونیا که همون 5Y هست که 5 مول یتریوم داره توی ناحیه قدامی باید استفاده بشه، توی تکران ها و پروتز های شورت اسپن، به خاطر اینکه به علت اون زیباییش استحکام پایین تری هم داره که گفتم به خاطر فاز کریستالیشه که بیشتر کیوبیکه و میزان یتریومش بالاتره که بهش میگن 5Y. حالا ما نصفشو فارسی میگیم نصفشو انگلیسی، 5Y. اما جاهایی که استرس زیاده، مثلا توی رستوریشن های خلفی ما نیاز به یک رستوریشن های مستحکم تر داریم، مثلا میخوایم رستوریشن های مستحکم خلفی درست بکنیم، یا بیمارمون بیماریه که عادات پارافانکشن مثل بروکسیسم داره. برای همین استحکام این موادی که شفافیتشون زیاد هست باید افزایش پیدا بکنه. در مقابل این رستوریشن های مولتی لایر، اگر بیایم از مثلا لیتیوم دیسیلیکات مونولیتیک استفاده بکنیم، مزایای زیادی داریم. اگر هم بخوایم از زیرکونیا استفاده بکنیم، زیرکونیای پلی‌کریستالین، میشه ازشون استفاده کرد، اما اولا باید اونایی باشه که استحکامشون بالاتره. در ثانی ترانسلوسنسی این زیرکونیاهای معمولی معمولا 70% لیتیوم دیسیلیکات هاست. خب بررسی شده زیرکونیا، اون روش های معمولی که برای باند کردن سرامیک استفاده میکنین روی زیرکونیا اثر نداره، یعنی نمیتونی که زیرکونیا رو اچ بکنی و بعد سایلان بزنی. به شکل سنتی میان سطح داخلی زیرکونیا رو سندبلاست میکنن و بعد هم پروسه سمان کردن رو انجام میدن که حالا احتمالا توی مقاله توضیح میده. و مسئله دیگه این که زیرکونیا خصوصیات و ویژگی های مکانیکی خیلی خوبی داره، پایداریش خیلی خوبه، با بافت ها بایو کامپتیبله، اما مشکلی که داره اوپکه، برای همین استفاده ازش به نواحی خلفی محدود شده و خب اون سختی که داره میتونه باعث سایش دندان طبیعی بشه. همون جوری که گفتم به خاطر ویژگی و خصوصیت کریستالی بودنش نمیشه اچش کرد سطح داخلیش رو با اسید هیدروفلوریک و بیایم از ادهزیو رزین استفاده بکنیم. ولی یه نکته دیگه که داره اینه که زیرکونی ها رو ما میتونیم با سمانهای کانونشنال سمان بکنیم، مثل گلاس آینومر، یعنی همون جوری که PFM رو سمان میکنی میتونی زیرکونی ها رو هم سمان بکنی. یه نوع لیتیوم سیلیکات هست بهش میگن ZLS یا زیرکونیا رینفورسد لیتیوم سیلیکات، که خصوصیات مکانیکی بهتری نسبت به لیتیوم سیلیکات داره و خصوصیات اپتیکالش هم بهتره. در ضمن در داخل دهان هم میشه این رو پالیش کرد. این ZLS یا زیرکونیا رینفورس لیتیوم سیلیکات رو میشه با سمانهای ادهزیو رزین سمان کرد که این مزیت خیلی زیادی براش محسوب میشه و باعث افزایش استحکام به شکست رستوریشن ها میشه. توی این مقاله هدفمون اینه که بیایم اطلاعاتمون رو در مورد انواع زیرکونیا، خصوصیاتشون، کاربردهای دندان پزشکیشون و پروسه های سمان کردن زیرکونیای مونولیتیک افزایش بدیم. یه نکته دیگه هم خودم اضافه بکنم، گفتم که ZLS خصوصیات مکانیکی و اپتیکال بهتری داره. حالا اینجا من نمیدونم که رفرنس مقایسهش زیرکونیاه یا لیتیوم دیسیلیکاته، ولی حالا من اپتیکالش رو نسبت به زیرکونیا در نظر گرفتم. اینا رو باید مقاله جدا بخونیم یا ببینیم توی همین مقاله شاید توضیح داده باشه، چون من نمیدونم مثلا ZLS حالا الان حضور ذهن ندارم نسبت به خود لیتیوم دیسیلیکات وضعیت اپتیکالش به چه شکله. اینو گفتم پرانتز باز بکنم که حواستون به این قضیه باشه. خب راجب زیرکونیوم صحبت کرده، راجب تاریخچه‌اش، اینکه یک فلز نقره‌ای رنگ نرمه که حالا از اون فرم اولیش به شکل سیلیکات هست بهش میگن زیرکون، و بعد حالا چجوری اینو خالص کردن و اینا رو توضیح داده. توی پزشکی استفاده شده برای بار اول، توی دندان پزشکی تو نیمه دوم قرن بیستم اومدن دنبال یک سرامیک هایی گشتن که استحکام بالایی داشته باشن و کمتر شکننده باشن و کم کم رفتن به این سمت. در اواخر دهه 90 میلادی اولین کوپینگ زیرکونیای کتکم ساخته شد که بعد اومدن روش پورسلن فیوز کردن، شده رستوریشن های PFZ که اولین برندی که این کار رو کرده نابل پروسرا بوده. نابل بایوکر اومده این نابل پروسلا رو درست کرده و بعد هم شرکت لاوا اومده لاوا تی ام زیرکونیا رو تو اوایل سال 2000 اوایل سال 2000 نفکر میکنم 2000 تا 2010 معرفی کرده به بازار. اما همون جوری که اول هم گفتم توی قسمت اینترودکشن، زیرکونیای دندان پزشکی به سه گروه اولیه تقسیم میشه که این تقسیم بندیش هم بر مبنای میزان غلظت یتریا یا یتریومه. اولی که سخت ترینشون هم هست 3 مول درصد یتریا داره که بیشتر فاز زیرکونیا همینجا تتراگوناله. گروه دوم 4 مول درصد زیرکونیا ببخشید یتریا داره که یک مقدار ترانسپرنت تره و گروه سوم 5 مول درصد یتریا داره که خصوصیات مکانیکیش نسبت به بقیه پایین تره، خب اما از نظر زیبایی وضعیت بهتری داره. کلن درصد مول یتریا مسئول تفاوت مکانیکی و فیزیکی هر کلاس زیرکونیا هست. مستحکم ترینشون زیرکونیایی هستش که 3 مول درصد یتریا داره که حالت اوپک هم داره و 85 تا 90 درصد فازش تتراگوناله. و حالا اونی که از همه ضعیفتره 5 مول درصد یتریا داره که ترانسپرنت هست و نزدیک 50 درصد فازش کیوبیکه. ما الان دو تا فاز داره زیرکونیامون، یکی تتراگوناله یکی کیوبیک. اونی که ضعیفتره و زیباتره فاز کیوبیکش بیشتره، 50 درصد فاز کیوبیک داره. از نظر یتریوم که توضیح دادم، یتریوم اونی که 3 مول درصده اونی که از همه قوی تره و اوپک تره و بعد 4 و بعد 5. اونی که 5 مول درصده خصوصیات مکانیکیش پایین تره اما ویژگی های زیباییش بیشتره. یتریا چیکار میکنه؟ میاد ضریب انبساط حرارتی رو کاهش میده و از طرفی سایز دانه های زیرکانیا رو هم افزایش میده. خب در مورد اون زیرکونیایی که 3 مول درصد یتریا داره صحبت کرده، میگه فاز کریستال هاش تتراگوناله که به شکل پارشیالی با ثبات شدن و فرکچر تافنسش حد اکثر 3.5 تا 4.5 و استحکام فلکسورالش 1200 تا 1500 مگاپاسکاله. علارغم استحکام بالایی که داره اوپسیتش باعث میشه که یک مقدار خب رنگش بد باشه و کاربردش محدود به نواحی خلفی دهان بشه. با این حال اومدن میزان غلظت آلومینا رو توی این به اصطلاح آلیاژ کم کردن و از 25 صدم رسوندن به 5 صدم وزنی تا هم خصوصیات خوب مکانیکی داشته باشه و هم یه مقداری ترانسلوسنسی. اما تو فرمولاسیون های جدیدتر زیرکونیا که گفتم 4 و 5 مول درصد یتریا داره، اومدن آلومینا رو روی همین 5 صدم درصد وزنی حفظ کردن، در حالی که یتریا رو از 3 افزایش شدن به 4 و 5 مول. اولین باری که توی دندان پزشکی از زیرکونیا استفاده شده توی سیستم این سرام زیرکونیا بوده که این مسئله باعث شده که رستوریشن هایی که ساخته میشن 30 تا 40 درصد استحکام ساختاریشون افزایش پیدا بکنه. بعدن سیستم های سرامیکی کتکم بیس اومدن، یعنی که توی پروسه ماشین کردن میان بلوک های سرامیکی پرسینتر رو قرار میدن و بعد یک اینفراستراکچر یا یک اباتمنت پروتزی میسازن. توی زیرکونیاهای تریوای همون که 3 مول یتریا داشت، اینا هم میتونن از بلوک‌های پرسینتر استفاده کنیم براش ساختشون و بعد اونا رو سینتر بکنیم حالا با یه دمای خیلی بالا، یا میتونیم که از بلوک‌هایی که از قبل سینتر شدن استفاده بکنیم و بعد اونها رو بذاریم توی دستگاه و ماشین کنیم و اون فرمی که می‌خوایم رو به دست بیاریم. اگر از بلوک های پرسینتر استفاده بکنیم تا اون رستوریشنمون رو بسازیم با کتکم، باید حواسمون باشه که خود پروسه سینتر کردن یک شرینکیجی داره که این شرینکیج باعث میشه که بعداً رستوریشن یه مقدار کوچیک‌تر بشه. پس اون طراحیمون رو باید 25% حدوداً، حالا بستگی به نوع زیرکنیا، بزرگتر طراحی بکنیم که بعد اون به اصطلاح رستوریشنی که هنوز سینتر نشده میذاریم توی کوره، کوره‌ای که دماش 1350 تا 1550 درجه هست تا سینتر بشه، یک کاهش حجم پیدا میکنه، تازه برسیم به اون حجم مورد نظرمون. در قسمت بعدی اومده راجع به نحوه ساخت اینفراستراکچر سرامیکی رستوریشن های دندانی صحبت کرده. اولین تکنیکی که توضیح داده تکنیک سرامیک اینفیلتریشن یا اسلیپ کاستینگ هست. اینا رو من در حدی که توی خود مقاله هست توضیح میدم، بیشترش رو میتونید از توی کتابا پیدا بکنید که دقیقاً اسلیپ کاستینگ چجوریه و داستانش به چه شکله. خودش توضیحات مفصل میخواد. میگه این سرام به روش اسلیپ کاستینگ درست میشه، میان یک اینفراستراکچر خیلی قوی درست میکنن، با روش اسلیپ کاستینگ بهش میگن این سرام. حالا چجوریه؟ میاد یک فریمورک آلومینا درست میکنه و بعد یک لایه گلاس توی این اینفیلتره میکنه توی این فریمورک و در نتیجه استحکامش رو تا 650 مگاپاسکال افزایش میده. میگه برای اینفیلتره کردن توی این فریم آلومینا سه تا سیستم وجود داره، یکی افزایش استحکام با آلومیناه، یکی با زیرکونیاه و یکی هم با منیزیوم. حالا اون سیستمی که این سرام زیرکونیا داره شامل 67% آلومیناه آل2O3 و 33% اکسید زیرکونیاست که نوعش تتراگوناله. این ترکیب باعث میشه که تافنس و فلکترال استرنگثمون بالا بره، برسه به 750 مگاپاسکال. این که ما بیاییم به این فریم آلومینامون زیرکونی ها اضافه بکنیم، در نهایت باعث میشه که اوپاسیتمون بره بالا، اوپاسیتهی در حد فریم کرانهای متال سرامیک و ترانسلوسنسی توی این سیستم بیاد پایین. یعنی توی سیستم این سرام زیرکونی ها ما ترانسلوسنسیمون در حد رستوریشن های متال سرامیکه. تکنیک بعدی که راجبش صحبت کرده کامپکشن تکنیکه. اولین بار در سال 1993 اجرا شده و اسمش آلسرام پروسرا بوده. حالا سیستمش چجوریه؟ اینجا اینفراستراکچرمون از جنس آلومیناست، 99.5% خلوص داره و هایلی سینترده. چجوریه؟ میان یک دای ریفرکتوری درست میکنن و بعد این پودر آلومینا رو روی این با وکیوم میشونن و بعدش هم این رو سینتر میکنن توی دمای 1550 درجه برای 60 دقیقه و در نهایت یک شبکه ای از ذرات آلومینا با قطر 4 میکرومتر ایجاد میشه و فلکترال استرنگث 600 مگاپاسکال. حالا این نتورک و اون چیزی که درست کردیم میتونه ترکیبی از آلومینا و زیرکونیان باشه که از همین تکنیک استفاده میکنه. بقیه این سیکشن باز اومده راجع به این تکنیک صحبت کرده، راجع به روش کلینیکیش که به چه صورته. حالا من فقط این رو توضیح دارم که شما اگر یه جا گفتن آلسرام پروسرا بدونین که از چه روشی استفاده میشه. از روش کامپکشن تکنیک توضیح دادم. حالا اون دایره ریفرکتوری وسط قرار میگیره و بعد میان اینو اسکن میکنن و بعد با استفاده از روش هایی که دارن روی این پودرها رو با وکیوم میشونن و بعد در نهایت هم کل این مجموعه میره واسه سینتر شدن تا یک استحکام خیلی خوب پیدا بکنه. البته بعدش حالا یه مقایسه خیلی کوچولو کرده، گفته رستوریشن های زیرکونیای مونولیتیک که با استفاده از کتکم ساخته میشن ویژگی‌های بهتری دارن، مثلا استحکام فشاریشون بالاتره، یا وقتی که ما از این رستوریشن ها استفاده میکنیم میتونیم دندون رو به شکل کانزرواتیف تر آماده سازی بکنیم، یا سایشمون روی دندون مقابل کمتر، زیبایی بهتری داریم، زمان کمتری توی لابراتوار تلف میشه و جلسات کلینیکی کمتری هم نیاز هست و احتمال چیپینگمون هم کمتره. روش سوم روش ماشینینگ یا همون کتکمه که در موردش اطلاعات داریم و میدونیم چجوریه. من یه توضیح کوتاه میدم تا این پادکست تموم بشه و بقیه مقاله رو میذاریم برای پادکست بعدی. توی این روش دو مدل ما میتونیم استفاده بکنیم، یکی از بلوک هایی که قبلا سینتر شدن و یکی از بلوک هایی که پرسینترن، هنوز سینتر نشدن. بلوک هایی که کاملا سینتر شدن خب سخت‌تر هستن، نیاز به تجهیزات مستحکم‌تر دارن، نیروی بیشتری نیاز دارن و باعث ایجاد تنشن کامپرسیو روی سطح خارجی بلاکمون میشن و باعث میشن که فاز اون بلوکمون از تتراگونال به مونوکلینیک تغییر پیدا بکنه. اما یه حالت دیگه‌ای هستش که بلوکمون قبلا سینتر نشده، یک مقدار متخلخلتره و استحکامش کمتره، که توضیح دادم اینجا میان روی اون بلوکی که سینتر نشده اون رستوریشن رو طراحی میکنن، حالا با یه حجم بزرگتر بر اساس نوع حالا زیرکونیا، و بعد این میره توی کوره و سینتر میشه. این سینتر شدن باعث افزایش هاردنس و فرکچر تافنس اون به اصطلاح رستوریشن اون میشه. اما یه نکته ای که باید مد نظرمون باشه اینه که حرارت دادنهای متعدد به این رستوریشن زیرکونیایی، مثلا بخوایم روش پورسلن فلسپاتیک بذاریم یا گلاس یا چیزای دیگه، اثر منفی روی استحکام شکستش داره. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. این پادکست رو اینجا تموم میکنم و ادامه مقاله رو میذارم برای پادکست بعدی. اوقات خوبی رو داشته باشید.